أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود، نامه 53 نهج البلاغه که حضرت به مالک اشتر راجع به امور کشورداری مرغوب فرموده. حضرت رعیت و ملت را بر 7 گروه تقسیم کردن که از این 7 گروه 6 گروهشون کار و فعالیت داشتن در جامعه، 1 گروهشون اونها بودن که نه کار و فعالیت نداشتند و از محصول کار دیگران قهرن باید اداره بشن که فقرا و ضعفا باشن، پیر مردها و از کار افتاده. حالا فهرست بار 7 گروه ذکر کردن، حالا مشغول تفصیل این 7 گروه این از سر حالا یکی یکی خصوصیاتشون حضرت ذکر میکن. اول ارتش. فالجنود به اذن الله حصون الرعیه و زین الولاد و عز الدین و سبل الامن. فرمان ارتشی ها، جنود جمع جنده، یعنی ارتشی ها به اذن خدا قلعه های محکم رعیت هستند. در حقیقت خیال نکنند در مقابل خدا اینا یه چیزی هستند، همه اینها همه موجودات این عالم فعالیتشون به اذن الله است و در زیر لوای قدرت حق هستند. مسبب الاسباب حق تعالی است، اینا همه اسباب است. به اذن الله برای این جهته که خیال نکنید موجوداتی که فعالیت و تلاش دارن اینا مستقل از وجود حق تعالی میتونن فعالیت داشته باشن. فالجنود یعنی ارتشی ها به اذن خدا 4 جمله حضرت براشون ذکر میکنه. یکی حصون و رعیه. حصون جمع حصنه، حصن قلعه محکم را میگن که انسان را حفظ میکنه از دشمن. اینها ارتشی ها قلعه های محکمن برای رعیت، یعنی رعیت اگر بخواد شر دشمنان خارجی و داخلی محفوظ باشه احتیاج به ارتش داره و ارتش است که حفظ میکنه رعیت را از شر دشمنان خارجی و داخلی. کنه ارتش مثل یه قلعه محکمی میمونه که انسان را حفظ میکنه از دشمن. اینا حصون رعیت. و زین الولات یعنی زینت حکام. ولات جمع والیه. اگر یه حکومتی ارتش منظم مقتدری داشته باشد اون وقت این در مقابل دشمن میتونه قد علم بکنه و سرفراز باشه. پس زینت هر حکومت ارتشی است که دارد، ارتش مجهزش. و عز الدین یعنی ارتش سبب عزت دین ها. ارتش اسلام سبب میشه که دین اسلام غالب باشد، عزیز باشد. عزت معنیش غلبه و ناس. یعنی ارتش سبب میشه که اسلام غالب باشد، پیروز باشد. اگر یک ارتش مکتبی متدینی داشته باشیم که پای بنده به اسلام باشد این سبب عزت اسلام خواهد بود. و به عکس اگه یه ارتش زیوار در رفته نمیدونم غیر مکتبی بی اعتقاد به اسلام داشته باشیم این آبروی اسلام رو میبره. بنابراین جنودی که مربوط به اسلام باشد و ارتش اسلام باشد سبب عزت اسلام خواهد بود. و عز الدین و سبل الامن. سبل جمع سبیل، سبیل یعنی راه، یعنی ارتش راه های امنیت کشور هم. امنیت در کشور وقتی برقرار است که یک ارتش مجهزی باشد که هم داخل کشور و هم خارج کشور رو حفظ کنه، نگذاره دزدان و نمیدونم اونهایی که مزاحم امنیت ملتم اونا مستولی بشن. ولیس تقوم الرعیه الا بهم. حضرت میفرماد ملت و رعیت نمیتونن قیام داشته باشن، روی پای خودشون بیستن الا به ارتش مجهز. این که ما بگیم اصلا ارتشی ما نمیخوایم و احتیاج نداریم، نه، این شعره. مگر اینکه تمام دنیا حکومت واحد بشه، تازه اون وقت ارتش در مقابل دشمن داخلی باز میخواییم. آیه شریفه قرآن راجع به تهیه ارتش دارد و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. خطاب به همه مسلمون هاست، خطاب هایی که معمولا به عموم مسلمون هاست، مجری اینجور خطاب ها حکومت اسلام باید خواهد بود. و ادو یعنی حکام مسلمین، مهیا کنید در مقابل دشمنان مستطعتم اون چه توانایی دارید من قوه از نیرو. ای یعنی هر زمانی نیروی همون زمان. اگر فرض کنیم الان موشک و بمب اتمی نیروز، هواپیمای مثلا F-14 و F-16 ای نیروز، ای رو مسلمان ها موظفن تهیه کنن، البته نه ای که خودشون رو بفروشن و اسلام رو بفروشن برای اینکه نیرو تهیه کنن. بایستی که هر کاری که انسان امر میشه بهش باید مقدماتش هم تهیه کنه، یعنی واجب خود مسلمان ها برن درس بخونن، باسواد بشن، خودشون اصلا بتونن تولید کنن مطابق آیه شریفه، خودشون تولید کنن نیرویی که مورد احتیاجه، نه نیرو به قیمت فروختن اسلام و آبروی اسلام به دست بیاری. و اعدو یعنی ای حکام مسلمین تهیه کنید در مقابل دشمنان مستطعتم. ما مای موصوله است، مای موصوله افاده عموم میکنه، اون چرا توانایی دارید. من قوام برای تفسیر ماست، برای اینکه بیشتر تأکید بکنه عمومشو، یعنی هر چه نیرو احتیاج داری. ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، برای که بریم یورش بیاریم، نه، از همون داشتنش سبب میشه که دشمن وحشت بکنه به شما حمله بکنه. اینجا ترهبون بهی عدو الله، شما ارتش باید نیرومند باشید که بترسونید به واسطه این ارتش دشمن خدا را و عدو بکن و دشمن خودتون را. وقت این دشمن خارجی، بعد اشاره به دشمن داخلی هم داره. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یعنی یه نیروهای دیگری که غیر از این ارتش خارجی دشمن خارجی است که شما خودتون نمیشناسید اونا رو، ولی خدا میشناسه اونا رو، یعنی اونایی که منافقن تو خودتون هستن، در داخل خودتونن، به صورت خودتونن و شما اونا رو دشمن خیال نمیکنید، ولی اونا در وقتی که بتونن دشمنی میکنن با شما، یعنی نیروهای داخلی ستون پنجم به اصطلاح. تا اینجاش هم خداوند تبارک و تعالی اینو پیش بینی کرده در این آیه شریفه که پس حکام مسلمین موظفند مهمترین و مدرن‌ترین نیروی روز را که میشود به واسطه او دشمنان خدا و کفار رو بترسونی که اونها طمع حمله به کشورهای اسلامی رو نداشته باشن، لازم است یه همچین نیروی بر خودشون تهیه کنن مطابق آیه شریفه‌ای که در سوره انفاله. پس بنابراین ملت احتیاج دارد به یه ارتش نیرومند مجهز مکتبی که عرض بکنه، برای که ارتش اسلام بایست در درجه اول خودش دارای مکتب اسلام و قصدش حفظ اسلام باشه، نه اینکه بگید من حقیقت به آب و خاک علاقه دارم. آب و خاک منهای مکتب ارزش نداره. اصلا ما آب و خاک و زندگی و حیات رو میخواییم برای اینکه وظایف خداییمونو انجام بدیم. اگر چنانچه فداکاری از کشور میکنیم به عنوان اینکه کشور اسلام است و وقت دفاع از اسلام حقیقت است. و الا انسان حیف است که انسان خرج مصرف بشه برای حفظ خاک. اگه مسئله خدا و مکتب تو کار نباشد، این انسان که شرافتش زیادتر از آب و خاک است. که آب و خاک یه جماده، انسان یه موجود کاملی است. موجود کامل رو فدای ناقص نمی کنن، فدای آب و خاک نمیشه، فدای اسلام و حقیقت میشه. حفظ کشورم برای اینکه کشور اسلام است و مسلمان ها و اسلام میخواد نوز بگیرد، به این اعتبار باید آب و خاک رو حفظ کرد. انسان باید فدای بالاتر بشه. اسلام و حقیقت اینقدر ارزش دارد که امام حسین با همه عظمتش خودش رو فدای اسلام و حقیقت میکنه، نه فدای خاک. خاک ما انه خاک، با قطع نظر از اینکه این خاک مال اسلام است و داشتن این خاک سبب عظمت اسلام است، هیچ ارزش نداره. به اعتباری که خاک اسلام است و میخوان کفر بر اسلام غالب بشه، به این اعتبار انسان باید جمع بکنه. و ما بارها به پاسداران و ارتشیان موعظه کردم، سفارش کردم که شما که میرید جان خودتون رو در معرض خطر قرار میدهید، قصدون نباشید که قهرمان بخواید بشید. بگو مثلا ما قهرمان بشیم بگن بارکالله خوب جنگ کرد، یا قصدون نباشید که بگو ما خاک رو میخواییم حفظ کنیم، ما ایرانمون رو میخواییم حفظ کنیم، او جنبه ناسیونالیستی محرک شما باشد. در اسلام مسئله ناسیونالیستی و مسئله قومیت و اینها ملاک فضیلت انسان نیست. این یکی از چیزهایی است که خارجی ها، اروپایی ها، آمریکایی ها که میخواستن کشورهای خاورمیانه رو مسخر خودشون بکنند و استعمار کنند، این مسائل قومیت و نژاد و بین ما رایج کردن. مسئله عربیت، آقای صدام حسین میگه من میخوام از عربیت دفاع کنم در مقابل رژیم فارسی، مسئله فارسی و عربی میکنه. این مسئله پان عربیزم و پان ترکیزم و پان ایرانیزم و این پانا رو اینا خارجی ها درست کردن، مسائل قومیت رو اونا مطرح کردن و اقوام و ملل رو به جان یک دیگر انداختن. اسلام میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسان ها از نظر اسلام همه از یک پدر و مادرید و هیچ قومی بر قوم دیگر فضیلت ندارد، و اگر چنون چه شعبه شعبه و قبیله شده اید، این برای شناسایی نه ملاک فضیلت باشد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فضیلت دارترین شما اونیست که تقوا دارد. در اسلام این مسئله قومیت و نمیدونم ناسیونالیستی و نژاد و اینها نیست، و از نظر اسلام اینا بی ارزشه. ارتش ما بایستی جنگ بکند، باید دفاع بکند، اما دفاع از اسلام به عنوان اینکه کشور کشور اسلام است، به خاطر خدا، تا اگر شهید شدن شهید راه خدا بشن، نه شهید آب و خاک. این مخصوصا اینهایی که در جبهه هستند، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی، پاسداران، عشایر، اینا همه این رو توجه داشته باشن. خیلی مقام دارن، خیلی موقعیت دارن، جانشون رو در معرض خطر قرار میدهن، واقعا فداکاری میکنن، اما به شرط اینکه هدف اسلام و خدا باشن. ولیس تقوم الرعیه الا بهم، فرماد رعیت روی پای خودش نمیتونه بیسته مگر به ارتش مجهز منظم. اینا جواب اوناست که میگفتن ما ارتش میخوایم چیکار کنیم، میگن آخوندها با ارتش مخالفن. حضرت علی با ارتش مخالف نیست. حضرت علی به مالک اشتر میگه که باید ارتش داشته باشی تا ارتش امنیت رو حفظ بکنه، زینت والی باشد، عزت دین باشه. همه اینا به واسه یه ارتش منظمه در نامه مالک اشتر میگه. خیلی جمله جالبیست این تیکه راضی به ارتش. قاضی از ارتشی ها هستن این تیکه رو بین میسن، همیشه شعارشون داشته باشن از نهج البلاغه که الجنود به اذن الله حصول الرعیه و زین الولاد و عز الدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیه الا بهم. ملت نمیتونه رو پای خودش بیسته مگه با ارتش مجهز منظم. یه بهتر از اینیم شده از ارتش تعریف. بعد میفهمد خب حالا ارتش احتیاج دارد به زندگی، باید یک زندگی منظم مرتب داشته باشه. او که مرزبان است، در مرز حافظ کشور است، دفاع از کشور میکنه، زن و بچه داره، زندگی داره، باید زن و بچهش اداره بشه، خوبم باید اداره بشه، یعنی جوری که خاطر او سر مرز مطمئن باشد، خاطرش جمع باشد که خانوادهش کمبود ندارند و اداره میشه، و وقتی از راه مالیات و خراج کشور اداره میشه و خراج و مالیات کشورم در صدر اسلام وقتی حضرت علی نامین بیشته سرس کردم مالیات هایی حالا که از تجار و کارخانه ها گرفته میشه، وقت تجارت ها اینجور تجارت های پر سرمایه نبوده است. منبع درآمد همون زمین ها و ها بوده، یکی خراج یکی جزیه. جزیه اونی که از اهل ذمه گرفته می شده، خراج هم اونی که زمین هایی که مال مسلمین بوده است و در جنگ به دست آمده بوده است و غنیمت مسلمین بوده، اینها رو به کشاورزا می دادن و اون خراجش رو می گرفتن برای بیت المال. زکات هم بوده، یکی قسمت هم زکات هم بوده. اون وقت پس بنابراین بایستی که خراج و جزیه باشد که ارتش و کارمندان دولت ازش استفاده کنن. این اسم فرمود حضرت ثم لا قوام للجنود، یعنی ارتش روی پای خودش نمیتونه بیستد الا به ما یخرج الله لهم من الخراج، مگر به واسه اون چرا که خدا براشون از سرمایه ملت بیرون میاره، یعنی از مال ملت خدا براشون مقرر کرده. ما یخرج الله این نسبتش به خدا میده که انهو این مالیات رو خدا معین کرده و چیزی که خدا معین کرده است دیگه بایستی بپردازن، تخلف هم نمیتونه تمام کنه. عمده مالیات مالیات خداییه، اگر مالیات باشه منهای خدا دولتی معین بکنه که خدا او رو تصویب نکرده باشه، اون وقت ملت هستی میلوزن از این مالیات، باکیشون هم نیست. اما بدونن این مالیات از طرف خدا مثل وجوهاتی که الان میدونیم مردم میدونن باید بدن اینجا، ولو این که زورم پشت سرش نباشد با رضا و رغبت میداد میده. مالیات باید اینجوری باشد که مستند به خدا باشد، که از طرف خدا مقرر باشد تا موظف بدونن مردم خودشونو وجدانن که برن بدن. این هم فرماد که لا قوام علی الجنود، یعنی قوام ندارد ارتش اسلام الا به ما یخرج الله لهم، میگه به اون چرا که خدا براشون بیرون میکشد از در سرمایه مردم، از مال مردم، خدا این رو بیرون کشیده برای اینو مقرر کرده. به ما یخرج الله لهم، به اون چرا که خدا براشون خارج میکنه، من الخراج الذی یقوون به علی جهاد عدوهم، خراجی که به واسطه این خراج قوت پیدا میکنن بر جهاد خودشون. اولا که ابزار جنگی باید از همین خراج خریده بشه. خب ارتشی ها توپ میخواد، تفنگ میخواد، خمپاره میخواد، هواپیما میخواد، نمیدونم وسایل میخواد، اینا باید دولت بخره دیگه، از همون خراج میخره. یکی هم حقوق به اونها بده که زن و بچه‌شون اداره بشن. یقوون به خراجی که یقوون به علی جهاد عدوهم، به واسطه خراج قوت پیدا میکنن بر جهاد عدو. این ممکن است همون ابزار جنگی باشد که از خراج برای اونها ابزار جنگی، مهمات، خلاصه مهمات و ابزار جنگی. و یعتمدون علیه فی ما یصلحهم، و به این خراج اعتماد دارن در چیزهایی که موجب اصلاحشونه، یعنی هم خودشون اصلاح بشه هم خانوادشون. ارتش خلاصه بایستی پا پادگانش و ابزار جنگی و هواپیما و مهمات و همه اینا براشون باید باشه که به واسطه این قوت پیدا کنن بر جهاد عدو و اعتماد میکنن بر همین خراج یا اعتمدون علیه فی ما یصلحهم، در اموری که اینا رو اصلاحشون بکنه. حالا میشه اصلاح زندگی خودشون باشه، ممکن است نه همون زندگی جنگی که ابزار و اینها باشه. و یکون من وراء حاجتهم، یعنی پشت سر حاجاتشون، یعنی احتیاجاتی هم که دارن این خراج او احتیاجاتشون رو اداره کنه. پشت سر حاجتشون است، یعنی تا احتیاج پیدا شد اول ماه زن و بچش حقوق میخواد، فوری از اون خراج حقوق زن و بچشون داده بشه، تعطیل نشه. نه اینکه سرباز بیچاره بره تو جبهه، زن و بچه هم داشته باشه، تازه اونجا تو جبهه قصه زن و بچهش بخواد که آیا زن و بچه ما حالا از کجا اداره میشه. از این دیگه میفهمیم که حضرت تکیه دارد که بایستی احتیاج و نیاز ارتشی در درجه اول از خراج برآورده بشه. این هم رو ارتش خیلی تکیه کرد و همین که بیشتر خراج و خلاصه درآمد کشور و مالیات کشور صرف این ارتش مکتبی به درد بخور باید بشه، نه ارتشی که فقط اسمش باشد و ارتش روز بزم باشد، نه ارتش روز رزم، ارتشی که واقعا سبب دفاع از کشور باشه. و میگه و یکونو، یعنی و این خراج می باشد من وراء حاجتهم، یعنی پشت سر حاجتشون، یعنی تا احتیاج پیدا کردن یالا این خراج او احتیاجشون رو چکار میکنه؟ تأمین میکنه، نیازشون رو برطرف میکنه، همون حقوقی که به خودشون رو به زن و بچهشون میدن. حالا این شش طبقهی که در جامعه هست اینا با هم گفتیم مربوطه، یعنی یک کدومش اگه لنگ باشه جامعه چطوره؟ لنگ. لذا حضرت فرمود ثم ملا قوام لهذین الصنفین، این دو صنفی که گفتیم که یکی ارتشی ها، یکی هم کشاورزانی که اینها خراج رو میپردازند که نیروی کارگر کشاورز و دامدار کشور باشه، این دو تا اینا قوام ندارن، یعنی نمیتونن رو پای خودشون بیستن الا به صنف ثالث، میگه به صنف سوم. این به صنف سوم سه تا از صنف ها رو حضرت پشت سر هم ذکر کرده و صنف ثالث. صنف سوم جامع این سه تا صنف است که هر سه مأمور دولت هستند در حقیقت، قضات. این به صنف ثالث که میگه با اینکه سه تا رو اینجا یکی حساب کرده برای اینکه هر سه کارمند و مأمور دولت هم چنده هم مثل یک کتاب، یکی قضات، یکی عمال، یکی کتاب. قضات یعنی قاضی ها، عمال یعنی کارمندان دولت و کارگرایی که هستن مثل جهربانی و جاندارمری و استاندارا و بخشدارا و فرموندارا و این کارمندای دولت. یکی هم کتاب یعنی نویسندگان، اینا هر سه کارمندان دولت هستن. میفرماد ارتش و اون کشاورزایی که خراج بپردازن اینا در جامعه احتیاج به قاضی دارن، برای که اختلاف بینشون میشه احتیاج به قاضی دارن. وانگهی سندهایی که میخواد تنظیم بشه، این سندهایی باید بالاخره بینشون تنظیم بشه، حقوق میخواد مثلا معین بکنه، خراجی بر زمین میخواد معین بکنی، اینا باید نوشته بشه، یه کسانی باید جمع آوری بکنن، عمال و کارمندان جمع آوری میکنن مثلا این خراجو، یه کسانی باید بنویسن، بعد اختلافی سرش میشه یه جاهایش در این اجتماع، اختلافات و برخوردهایی پیدا میشه در کمش زیادش به قاضی مراجعه میشه. علاوه بر این هر سه دسته اینا مورد احتیاج هست. این اسم میفرماد که الا به صنف سوم من القضات یعنی قاضی ها و عمال یعنی کارمندان و کتاب یعنی نویسندگان. باز اینجا حالا یه عبارتی حضرت دارد که به اصطلاح تو مدرسه بهش میگن لف و نشر مرتب. سه چیز میگن و هر سه دنبالش سه جمله دیگه میگن که جمله اول مال اوله، جمله دوم مال دوم، جمله سوم مال سوم. سو شعر فردوسی داره میگه به روز نبرد و یل ارجمند، به تیغ و به تیر و به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پای و دست. به همین ترتیب چهار تا اول گفته، اون چهار تا بعدی دنبال اون چهار تا، چهار تایی بعدی هم تو به ترتیب. این بکنه لفانش ره مرتب. اینجا حضرت قضات فرمود، عمال هم گفتن، کتاب هم گفتن. بعد حالا راجع به هر کدوم یک کلمه ای داره، لما یحکمون من المعاقد، برای اینکه این سه دسته این کارا رو دارن، برای اینکه اینها محکم میکنن گره های اجتماعی رو. معاقد جمع معقد، معقد یعنی اون گره ها، عقد و پیمان ها. عقد و پیمان ها محکم شدنش واسه قاضی ها. اگر عقد و پیمانی در مردم باشن، اما مردم از دادگاه نترسن، از قاضی نترسن، به هم میزنن، معاملات به هم میخورد، عهد و پیمان ها به هم میخورد، گره ها به هم میخورد، قراردادها و معاملات و پیمان های اجتماعی وقتی محکم است که هر طرف بدوند اگه تخلف بکند فردا پیش قاضی است، یالا شلاق و زندان. این است که میگه لما یحکمون من المعاقد، به واسطه اینکه اون قاضی ها کارشون است که محکم میکنن گره های اجتماعی رو، یعنی پیمان های اجتماعی را، عقد و پیمان های اجتماعی رو قاضی ها هستن که محکمش میکنن. اگر واسه قاضی نبود، ترس قاضی نبود، همه عهد و میثاقات چطور میشد؟ به هم بود. و رضا قوه قضایی در یک کشور که ضعیف باشد، عهد و پیمان ها و قراردادهای اجتماعی همه سست میشه، همه واسه هم دلیوری میگن، چه ترس کسی ندارن. و یجمعون من المنافع، میخواد با عمال، اون عمال کارشون است که جمع میکنن منافعی را در کشور، منافع را کارمند خواهی کرد، استاندار یه منافعی را در اجتماع انجام، یه کارایی را که به نفع اجتماع انجام میده، اون مالیات جمع کنا، خراج جمع کنا، وزارت دارایی منافع را، خراج ها را جمع آوری میکنن، بخشدار ها همینطور، هر کدوم از اینها بالاخره یه منافعی را جمع میکنن برای به نفع دولت و ملت، یعنی جامعه منافعی هستن به نفع دولت و ملت. و یجمعون من المنافع میخورد به عمال، یعنی کارمندای دولت. و یعتمنون علیه من خواص الامور و عوامها، این میخورد به کتاب. نویسنده ها کارشون است که مورد امنی امنن، اولین همیشه نویسنده باید امین باشد که هر چی میگه همونو بنویسد و حفظ بکنه. و یعتمنون علیه، یعنی و مورد امنن و خلاصه پیششون امانت گذاشته میشود، من خواص الامور و عوامها، چه امور خصوصی، مثل که حاکم یک نویسندگان خصوصی دارد که اون خلاصه اسرار و رموزی که پیش حاکم است، اون نویسندگان اون حاکم اونا رو حفظ میکنند و مینویسند. و عوامها کارهای عمومی هم که مردم دارن، اینا باز احتیاج به نویسندگان هست. پس اینجا حضرت قضات و عمال و کتاب گفت، بعد هر کدوم از اینا رو یه جمله دنبالش گفت، یحکمون من المعاقد مال قضاته، یجمعون من المنافع مال عماله، یعتمنون علیه من خواص الامور و عوامها ها مال کتابه، نویسندگان مورد امنن، یعنی به این معنی پیشون امانت گذاشته میشه، خواص امور و عوام امور. این تا حالا پنج دسته که ارتش و اهل خراج و قضات و عمال و کتاب، این پنج دسته هم احتیاج به اون دسته ششم دارن که تجار و اهل صناعات باشه. تجار و اهل صناعات و حضرت با هم طوره یکی ذکر دسته که اینا دو دستن. تجار اونیست که نقل و انتقال میکنه، خرید و فروش میکنه. اهل صناعات اونایی هم که صنعت کاری انجام میدن، ولی حالا با هم حضرت ذکر بفرماد ولا قوام لهم جمیعا، یعنی ارتشی ها، اون کشاورزا و قضات و عمال و کتاب، اینها قوام ندارن جمیعا، یعنی اینا رو پای خودشون نمیتونن بیستن، نمیتونن در جامعه برقرار باشن مگر اینکه به تجار و ذب صناعات، برای اینکه احتیاج دارد یه پارچش از اروپا بیاد، پر اون تاجر باید این کارو بکنه بیاره، گندمش مثلا از یه جا دیگه باید بیاد، گوشتش از یه جا دیگه باید بیاد، هر چیز یه جای باید بیاد. تجارن که کار تجار گفتیم در اونی که کار اساسی تاجره، منتقل کردن نیاز هر شهری به شهر دیگه، یعنی محصولات یه شهری رو به شهرهای دیگه که ندارن ببره و از اون شهر بود محصولاتی که در این شهر مورد احتیاج ببره. یکی هم به حسب زمان، یعنی از این زمان به زمان دیگر، زمان به زمان دیگر منتقل کنن. ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذوی صناعات. صناعات من در اون درس سابق گفتم که تجار، تاجری در واقع کارش با ارزش است که کله بر جامعه هم نیست، این که مایحتاج ملت را از شهری به شهر دیگر ببره، از کشوری به کشور دیگر، مثلا در هر یک کشوری یه جور تولیداتی دارن، یه جور مصنوعاتی دارن، یا در هر شهری یه جور تولیداتی دارن و ملت به همه نیاز دارن، مایحتاج یک شهری را از شهر دیگه بیاره، باز مایحتاج اون شهر را از این شهر ببره. و یکی هم این که از زمانی به زمان دیگر منتقل کنن، جنس را حالا تهیه میکنه برای 6 ماه دیگه، مثلا فرض یه ذخیره میکنه، مهیا میکنه که 6 ماه دیگه جنس نایاب نشه، مردم همیشه این جنس رو داشته باشن در تمام ایام سال، مردم مورد نیاز و احتیاجشون داشته باشن. این جور تجارتایی که امروز معمول شده که تو یه شهر مثلا فرض بگیر در یه جا یه جنسی 7-8 دست همطور هی با تلفن و اینا میگرده و به نتیجه یه جنسی که 2 تومن به دست آمده 5 تومن 6 تومن به دست مصرف کننده میرسه، ای اصلا تجارتی است که میشه بگه اکل مال به باطل است، خیلی کار غلطی است این. و این دست های زیاد شدن جز به ضرر جامعه هیچی نیست. اما اون جور تجارتی که مایحتاج را از کشوری به کشور دیگر، از شهری به شهر دیگر، خلاصه از مکانی به مکانی یا از زمانی به زمان دیگر جنس را برای مردم دیگر داره، اینجور تجارت باید باشد برای که رفع نیاز بشر بشه. خیلی جنس ها هست در شهر ما احتیاج هست و باید از اروپا بیارن، از آمریکا بیارن، از اصفهان بیارن، از تهران بیارن، از جای دیگه بیارن. از اون طرف محصولاتی هم تو قم هست، مثلا باید جای دیگه ببرن و این کار تجاره. این اسم میفرماد قوام نیست از برای اون 5 صفر جمیعا الا به تجار، یعنی اونایی که تجارت میکنن، یکم ذوی صناعات، اونهایی که کارهایی رو انجام میدن، بنایی، نجاری، درسازی، ذوب آهن، پارچه بافی، تمام این کارهایی که مواد اولیه رو به صورت مصنوعات در میارن. تقریبا بنام کارش همینه، اونم صنعته، برای که مواد اولیه خشت و گچ و آجر به صورت ساختمون در میاره. یا مثلا فرض بگیرید که اون نونوان روی خودش یه نحو صنعتیه، برای اینکه گندم و اینا بعد به صورت نون در میارن که مورد احتیاج مردمه، نجار چوب و در میاره به صورت فسوی در، علایالن کارهایی رو که رو مواد اولیه میشه و به صورت یه مصنوعاتی در میاره نمیش گن صنعت دیگه. و ذوی صناعات، خب تجار و ذوی صناعات می چی کار میکنن؟ فی ما یجتمعون علیه من مرافقهم و یقیمونهم من اسواقهم. اینجا لف و نشر مشوش در حقیقت به عکس، یعنی دو جمله بعد دو جمله اول میارن، اولی مال دومی، دومی مال اولی، لف و نشر میگن دو تا داریم، یه مرتب داریم یه مشوش. اگر مثلا دو جمله گفتی بعد دو جمله دیگر، اون دو جمله دوم اگر اولی برای اولی باشه، دومی برای دومی، این بهش میگن لف و نشر مرتب. اگر اولی برای دوم باشه، دوم برای اول، این میگن لف و نشر مشوش. حالا این یکی لف و نشر مشوشه. فی ما یجتمعون علیه من مرافقهم، ذوی صناعات این است که جمع میشن یه کارهایی رو میکنن که موجب رفق بشره، بنایی، نجاری، خیاطی، نمیدونم اینجور چیزا که موجب رفق بشره. و یقیمونهم من اسواقهم، مالی تجاره، یعنی به پا می‌دارن بازارهای خودشون را برای اینکه محصولاتی که از جاهای دیگر آوردن عرضه بدارن برای مردم. در عبارت اول تجار داره، بعدش ذوی صناعات،
اما بعد فیما یستم اونه که میگه شرحشو، اول زب صناعاتو میگه بعد تجار، این مانه این نداره بشنگه لفنش ره مشوش و این هم در تعبیرات هست. فیما یستم اونه علیه من مرافق هم، در اون چه اجتماع میکنه برش از مرافق مردم، یعنی چیزایی که موجب رفق مردمه، همین صنعت هایی که میکنه تمام صنایع برای رفع نیاز بشر است و موجب رفق مردمه. و یقیمونه هم من اسواق هم، یعنی و به پا میدارن بازارشون، این هم مال تجار. و یکفونه هم من ترفق به ایدی هم مالا یبلغه رفق و غیره هم. حالا این میشه به هر دوش بخوره، میشه به ذوب صناعات بخوره، یعنی اینها کفایت میکنن از ترفق به ایدی هم، یعنی از این که با دست خودشون یه کارهایی را انجام میدن، صاحب صنعت میاد با دست خودش کاری را انجام میده، کاری را که دیگران نمیتونن کار را انجام بدن، خیاطی یاد گرفته است انجام میده، رفع نیاز دیگری را میکنه که او خودش نمیتونه خیاطی بکنه. این است میگه که و یکفونه هم من ترفق به ایدی هم، یعنی این ذوب صناعات کفایت میکنن، یعنی رفع نیاز مردم را، من ترفق به ایدی هم از راه این که به دستشون کارهایی را که رفق مردم است انجام میدن، اینها کفایت میکنه مردم را. مالا یبلغ و رفق و غیره هم، چیزهایی را که کارهای دیگران کفایت اینو نمیکنه. من خیاطی میکنم، دیگری نجاری میکنه، نجاری او رفع نیاز خیاطی را نمیکنه دیگه، پس من یه کاری میکنم که او نمیکنه، اونم یه کاری میکنه که من انجام نمیدم، و این کارها همه مورد نیاز بشره. مالا یبلغ و رفق و غیره هم، یعنی اون رفق و مرافقتی که دیگران داره به این کار من نمیرسه، برای که این نیازی که من دارم برطرف کنم اون نمیتونه برطرف کنه، اون نجاریشو میکنه، من خیاطیشو میکنم. بنابراین هر کسی یه نیازی رو برطرف میکنه. این تا حالا 6 تا طبقه که این 6 تا طبقه در یه سطح هم، ولذا حضرت عالی و سافل ذکر نکرد، هیچ کدوم بالا و پایین ذکر نکرد، هر 6 تا اینا مورد نیازن برای اجتماع، کار هیچ کدوم بر کار دیگری از این جهت مزیت نداره که همه در عرضم جامعه رو داره اداره میکنه. یه دسته هستن که اینا بازده ندارن، یعنی کار ندارن، اون ضعفا و بدبختا و بیچارا. ثم طبقه السفلا، یه طبقه ای که پایین هم، من اهل الحاجت والمسکنه، اهل حاجت و فقفق، الذین یحق قرفتهم و معونتهم، که سزاوار است کمک اونها، رفت یعنی کمک اونها، معونم یعنی کمک، یعنی باید به اونها مساعدت کرد و بایستی کمک کرد. ببین از اینجا زیرابه، بعضی از این طبقاتی که اینها سرمایه دار هستن، خوابیدند و میخورند، پولاشون تو بانک است و رباش و نزولش رو میگیرند و میخورند، اینجور طبقات و زیرابشون داره دیگه میزنه دو. برای که اون 6 طبقه که ما داشتیم همه کار انجام میدادن، یه اونهایی میتونن از جامعه استفاده بکنن بدون کار که فقیر و یه اهل حاجت و مسکنت باشن، پیرمرد از کار افتاده، شل، کور، اینا یحق قرفتهم و معونتهم، سزاوار است که بهشون کمک بکنن. اما یه مرد که این هر تو پولشو گذاشته است اونجا به ربا و هیچ کارم انجام نمیده، نه تجارتی داره، نه کشاورزی داره، نه تولید داره، نه صنعت داره، بهترین کاخ هم میخواد داشته باشه، بهترین ماشین هم داشته باشه، نه پول بخوره، اینا دیگه حسابش زده شده. در اسلام اینا هیچ حقی ندارن بر جامعه، بلکه اینا مجرم جامعه حساب میشن از نظر اسلام. ربا در اسلام جنگ با خدا و پیغمبر حساب شده است. این داخل خلاصه این پول دارایی که خودشون اهل تجارت و کسب و کار و اینا نیستن و پولشون رو میخوان از استفادش بکنن، بهترین کار هم داشته باشن، بهترین زندگی هم داشته باشن، در این برنامه حضرت علی زیرا به اونا زده شده. کسانی حق دارن از بازده و محصول دیگران استفاده کنن که اهل حاجت و المسکنه باشن. اگه اهل حاجت شلی، کوری، پیرمردی بسیار خوب نیستی الا برو کار کن. و فی الله لکلن سعه و لکلن علی الوالی حق به قدر ما یصلحه. و وقت می فرمود که در راه خدا برای هر یک سعتی هست، یعنی وسعتی برای هر یک وسعتی هست. این میخواد بگه که تمام اینا رو خدا حقوق براشون قرار داده، ارتشی اگه حقوقش میده همون در راه خدا حساب میشه، ارتش اسلام برای رضای خدا حقوق بهش بده. اون فرض کنی که خراج اون که میده خراج رو برای رضای خدا باید بده، تازه برای رضای خدا باید کار بکنه. همه اینها یه وسعتی دارن، یه حد و مرزی دارن، همه در راه خدا، یعنی همه مستعد خدا. از ارتشش که شروع شد حضرت فرمود فالجنود به اذن الله، اصلا باید این رنگ اسلام خدا در همه این طبقات خلاصه بخورد بهشون و حکمفرما باشه. و فی الله یعنی در راه خدا لکلن سعه، برای هر یک از اینها وسعتی هست. ممکن است هم این و فی الله به فقط این اهل حاجت آخری بخورد، یعنی این اهل حاجت در راه خدا باید برای اینا وسعتی باشن. در باب زکات روایاتی داریم که راجع به فقرا و اینها میگه که زکات بهشون بدید حتی یلحقهم بالناس، یا تلحقهم بالناس، تا ملحق کنی اینا رو به مردم، یعنی اینا از جامعه که اندهو عقب افتادن برسیدنشون به جامعه. این یه کسی میاد پیش حضرت، حضرت بهش میگه که مثلا راجع به فلانی بعض اشتیدون اینا، و حضرت میگه که بعضش خوب نیست مثلا باید بهش کمک کرد. بعد اون شخص میگه که در زمان حضرت صادق میگه من دیدم انهو اشترا لحمن و تمرن، من دیدم اون گوشت و خرما خریده، از این آدم های تنی نظری که حال زمان امام هست اون روزام من میشه دوزه سو ایدم گوشت خریده سو خرما میره تو خونه شو. یعنی خب حال دیگه گوشت و خرما که خریده سو دیگه نباید بهش مثلا من کمک بکنم. خب حضرت عصبانی میشه دیگه گوشت و خرما خریده سو. خب هر بشری که گوشت و خرما میخره بر زندگی این فقیر، خب بالاخره یه بشری هست اینا، این نباید سبب بشه که تو بهش کمک نکنی. همون زندگی که دیگران داره اینم باید داشته باشه. یعنی از نظر اسلام این که یه نفر تاجر قالی متر 2000 تومان یا 3000 تومان تو خونش باشه و یه فقیر بایستی که قطعا تو خونش موچت باشه، و اگر چنون چه یه خود بالاتر رو بدید یه فقیر نیست، نه این از نظر اسلام محکومه. اگر یه کسی است که واقعا نمیتونه کار بکنه، پیرمرده از کار افتاده، شهر کوره، همینطور که زندگی دیگران اداره میشه زندگی اینا بایستی اداره بشه. اگر چنون چه اون قالی تو خونش داره اینم قالی باشه تو خونش اشکال نداره، اما به شرطی که واقعا محتاج بشه، نه اینکه کله بر جامعه باشه. نباید حتی این امتیاز باشه که چون او خودش داره فرش مثل 3000 تومان حق داشته باشه، اما این یکی باید فرش مثل 50 تومان 100 تومان تو خونش باشه. نه این غلطه از نظر اسلام. منتها چیزی که هست کسی از این قسمت حق داره که عاجز باشه. ولی کلن علال والی میفرماد برای هر یک از اینها دسته هایی که ذکرن بر والی حق به قدر ما یصلحه، یعنی به اندازه که اصلاحش کنه. از که ممکن است این لکلن بخوره به همه طبقات، ممکن است هم نه، مالی همه اهل حاجت و مسکنت باشه. اون وقت ولی کلن یعنی از برای هر یک از این اهل حاجت و مسکنت بر حکومت حقیست به قدر ما یصلحه، یعنی حکومت از سایر طبقات باید بگیره و اینا رو چکا کنه؟ اداره کنه به اندازه‌ای که اصلاحش بکنه. کمبودش خلاصه باید چطور بشه؟ برطرف بشه. این آدمی که شله است، کوره است، پیره مرده، این هم باید اصلاح بشه و کمبودش رو حکومت باید اصلاح کنه. حکومت هم از مردم میگیره دیگه، از همون خراجی که از مردم میگیره. ولیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام والاستعانه بالله. حالا به مالک اشتری که حاکم بر مصر، حضرت فرمود والی باید تمام این طبقات را زیر نظر داشته باشه، کارمندا را زیر نظر داشته باشه، ارتش را زیر نظر داشته باشه، فقرا و ضعفا را زیر نظر داشته باشه، تجار را زیر نظر داشته باشه، همه اینا رو باید زیر نظر داشته باشه. اون وقت میگه که خیلی مشکل است وظیفه والی که بتونه این حقوق رو نهایت کنه. میگه که خدا کمک بخواد، چون همه حقوق را اداره کردن این خیلی کار مشکلی است. حضرت علی در نهج البلاغه در یه خطبه که اولا ما خوندیم در اون نامه بفرماد که اگه من بخوام از مغز گندم بخورم، از عسل شیرین بنوشم، از پارچه های ابریشمی بپوشم، میتونم، ولیکن دور است از انصاف که من که حاکم مسلمینم یه همچی زندگی داشته باشم. ولعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص، شاید در حجاز و یمامه کسی باشد که در قرصنانی طمع نداشته باشد. حاکم به خصوص اون که در رأس است خیلی وظیفه سنگینه. یعنی اگه در اطراف کشور از آوارگان و بیپناهان آدمی باشند، به نان شب محتاج باشد، حاکم زندگی مرفه داشته باشد، این نمیشه گفت بهش رفتارش رفتار اسلامیست یا مطابق رفتار علی علیه السلام عمل کرده. نمیگه ولی سیخرج الوالی و خارج نمیشود حاکم من حقیقت ما الزمه الله من ذلک، یعنی از اون وظیفه که خدا ملزم کرده او را راجع به اداره این دستا، الا بالاهتمام. میگه این که اولا همت، اهل همت باشه، تضمین بگیر کار بکنه. حاکم میگه بخواد بخواب بده همش فقط به تلفن درست بکنه، نه، باید کار بکنه، خودش هم فعالیت بالاهتمام همت بکنه، ولی استعانت بالله و کمک بخواد از خدا برای این که موفق بشه وظایفشو انجام بده. و توتین نفسه علی لزوم الحق، خودشو مهیا بکنه بر این که ملازم حق باشه. یعنی نه یه من حالا زور دارم هر جو دارم خواست عمل بکنم، دنبال حق باشی. یه وقت میبینی فرض اونی که یه جای اشتباه کرده است، باید اقرار کنی که من اشتباه کردم و برگردد به طرف حق. این است که توتین نفسه، یعنی خودشو مهیا کنه این حاکمی که در رأس است الان نزول الحق، برای که ملازمه با حق باشد. و صبر علی و صابر باشد بر حق، بردبار باشد. فی ما خف علی او سقله، چه کارهای سبک، فی ما خف علی یعنی چه در کارهایی که برایش سبک است و آسون، او سقله یا کارهایی که برایش سنگین است و مشکل. کار سنگین، کار سبک، هر کدوم هست بایستی که برایش صابر باشد. یا کار سنگین است بایست خیلی بردبار باشد. صبر معناش بردباری و استقامته. باشد انشاءالله برای هفته آینده. همه شنوندگان را به خدا می سپارم و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.